اما در اینجا نکته دیگری که عرض می‌کنیم محضرتون در این درس، نظریه خاورشناسان پیرامون واژه‌های دخیله. خاورشناسان در موضوع واژه‌های دخیل در زبان عربی و قرآن تحقیقات فراوان و مختلفی انجام دادن که معروف‌ترینشون عبارت است از اثر آرتور جفری یا جفری، که جناب فریدون بدرعی هم این اثر را با عنوان واژه‌های دخیل در قرآن مجید به فارسی ترجمه کرده. ایشون در کتاب خودش 320 واژه از قرآن را به عنوان واژگان دخیل معرفی کرده و جناب کاظم برنیسی در مقاله‌ای که در باره کتاب جناب جفری آورده، پیرامون روش جفری در بیان واژگان دخیل در قرآن بیانی داره. ایشون میگه که جفری واژه‌های دخیل در قرآن را به سه گروه تقسیم کرده. یک گروه واژه‌هایی که اساساً غیر عربی هستن که با هیچ معیار زبان شناختی نمیشه اینها رو مشتق از ریشه عربی دانست، کاملا غیر عربی هستن و ریشه عربی ندارن، مثل استبرقه، زنجمیل، نمارق و فردوس. قسم دوم واژگانی هستن مشترک در خانواده‌های سامی که ریشه صرفی اینها به زبان عربی برمیگرده، اما کاربرد اینها در قرآن ناظر به ریشه عربی نیست، بلکه به همون معانی هست که در زبان‌های دیگر به اون معانی استعمال می‌شدند و اطلاق می‌شدند، مثل فاطر و بارک و درس و درس و سوامه و امثال اینها. خب این در واقع این گروه از واژه‌ها ممکنه در زبان عربی جا افتاده باشن و مانند واژه‌های اصیل عربی دارای صیغه‌های اسمی و فعلی هم شده باشن، تا جایی که به آسانی نمیشه اینها رو از همدیگه چیه؟ تشخیص داد که اینا آیا دخیل هستن یا دخیل نیستن. یه قدری تشخیص دخیل بودن اینها از عربی سخته. و اما گروه سوم واژه‌های اصیل و رایج در زبان عربیه که کاربرد اینها در قرآن همون کاربرد در زمانهای همزاد و زمانهای دیگر هست، مثل واژه نور. واژه نور به معنای روشناییه که یکی از واژه‌های عادی و متداول در زبان عربی و زبان قرآنه، اما در آیه 32 سوره مبارکه توبه این واژه نور به معنای سوریانی معنا شده. در واقع واژه نور به معنای دین معنا شده که در زبان سوریانی هم در واقع واژه نور به معنای دین استعمال شده و آمده. بعد ایشون یه جمله ای دارن، میگه وضع واژه‌های گروه اول قسم اول روشنه، خیلی روشنه، کاملا مشخصه که دخیل چیه عربی چیه، یعنی مشخصه که اینا دخیل هستند و عربی نیستن. درباره واژه‌های قسم دوم میگه داوری به طور قطعی سخته، و به قسم سوم ایشون میفرماد با هزار نکته باریک در اینجا بایستی ما روبرو بشیم و شناسایی کنیم که کدوم دخیله و کدوم عربی هست. خیلی مهم نیست. اما در ادامه بحث به محضر مقدس و منور شما دانشجویان عزیز چند تا از این واژه‌های دخیل رو نقل می‌کنیم و هدف اینه که دانشمندان خاورشناس این واژه‌ها رو دخیل می‌دونن، اما مفسران ما مسلمان یا اساساً شیعه میگن اینا عربی هستن. اینه یکی از واژگانی که خاورشناسان میگن دخیله و قرآنی نبوده، عربی نبوده، به زبان و لغت عرب داخل شده، واژه تفسیره. دانشمندان مسلمان بل اتفاق شیعه و سنی اینو یک واژه عربی معرفی کردن به معنای روشن ساختن معنای معقول و غیر محسوسه، یا بیان معنا و کشف معنای غیر ظاهر الفاظ. اما جناب آقای جفری یا جفری اینو یک واژه دخیل معرفی کرده و میگه به معنای روشن دادن و روشن ساختنه. در متون قدیمی سوریانی هم در واقع در معانی زیادی به معنای در استعمالات زیادی به معنای تفسیر و شرح کتاب مقدس استعمال شده. این واژه یک بار در قرآن آمده، ولا یعتونه که به مثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، که ملاحظه می‌فرمایید این تفسیر به معنای همون بیان معنا و کشف معنای غیر ظاهر لفظ در قرآن کریم هست. یکی دیگه از واژگانی که جناب آقای جعفری اینو دخیل میدونه ولی مسلمان ها اینو عربی میدونن، واژه جناح هست که عربیان و اهل لغت اینو واژه عربی میدونن. راغب اصفهانی میگه جنا در اصل از جناح به معنای بال پرنده بوده، مشتق شده و بعد به دو طرف هر چیز جنا گفته میشه و به همین معنا برمیگرده جناح به معنای گناه. و این تسمیه و نامگذاری به جهت اینه که گناه در واقع گناه انسانو از حق منحرف میکنه. اما جناب آقای جعفری خاورشناس میگه که این واژه در واقع معرب از گناه هست که از زبان فارسی داخل زبان عربی شده. اما واژه دیگر واژه جزیه هست. این واژه همانند دو واژه گذشته به نظر دانشمندان مسلمان و اهل لغت مسلمان ریشه عربی داره. به عنوان نمونه جناب زمخشری با اشاره به این که جزیه از ریشه جزا هست، جزیه رو به این جهت جزیه میگن که اهل ذمه یعنی یهود و نصارا در برابر صرف نظر از کشتنشون اینو باید پرداخت کنن و به عنوان پاداش کشته نشدنشون میپردازن. اما راغب با بیان این که اصل معنای جزا کفایت کردنه میگه جزیه رو به این جهت جزیه گفتن که به ازای و در مقابل حفظ خون و احترام اهل کتاب بهش اکتفا میشه. حالا خیلی تفاوتی نداره اون معنایی که جناب در واقع زمخشری گفته با معنایی که راغب اصفهانی گفته. او میگه در واقع جزا داده میشه، میشن یعنی جزا میدن، یعنی پاداش میدن، جزیه میدن که از کشتنشون صرف نظر بشه. راغب اصفهانی میگه اهل ذمه و اهل کتاب برای آزادی حفظ و خون و احترامشون پول میدن که بهش اکتفا بشه و در واقع کشته نشن و خون و در واقع زندگیشون آزادیشون محترم باشه. خب اما تبرسی اینو از باب مجازات اهل ذمه دانسته. جزیه میگه تبرسی میگه جزیه از ریشه جزا یجزی، یعنی مجازاتی است که برای اهل ذمه در مقابل بقای کفرشون اینها در نظر گرفته شده در اسلام. مقصود همه یکیست، فقط وجه تسمیهشون متفاوت شد. این سه بزرگوار برخلاف دیدگاه ها این دیدگاه های زمخشری و مفردات راغب و تبرسی از علما و دانشمندان شیعه و سنی، جناب آقای جعفری خاورشناس میگه واژه جزیه ریشه سوریانی داره و به معنای سرانه یا مالیات سرانه است که از فرد میگیرن. و این واژه هم یک بار در سوره توبه در اواخر دوره مدینه نازل شده که ملاحظه میفرمایید در آیه 29 سوره مبارکه توبه هست. من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، که با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند جنگ کنید، اگر اینها در جنگ حاضر نشدن در واقع این از اینها جزیه بگیرید، اگر یا اینکه تسلیم بشن و به دست خود با حقارت جزیه بدن، که این یک نوع تحقیری هست برای اینکه اینا فکر کنن و به آیین متعالی اسلام بپیوندند و ایمان بیارند. واژه چهارمی که بین خاورشناسان و مسلمان ها اختلافی هست واژه سراج. ابن منظور میگه سرج به معنای زین چارپا و زین حیوانه و سراج به معنای چراغه که شب رو روشنی میده و از رجت السراجه یعنی چراغ رو روشن کردم، به همین معنا هست. اما جناب جعفری خاورشناس میگه که دانشمندان مسلمان اینو عربی خالص میدونن و توجه نکردن دانشمندان مسلمان که فعلی که از سرار ساخته میشه خود برساخته از زبان فارسیه، یعنی این سراج وام گرفته از زبان فارسیه که در اصل معنای چراغ بوده، چراغ واژه فارسیه و سراج از چراغ وام گرفته شده و در واقع از زبان فارسی به زبان عربی داخل شده. و واژه سراج هم 4 بار در قرآن آمده، از جمله و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، که خدای متعال می‌فرماید در این آسمان چراغی و ماهی روشن خدای متعال پدید آورد و قرار داد.